بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در رابطه با ارتزاق قاضی از بیت المال هست که در چه مواردی جایز است قاضی از بیت المال ارتزاق کند و در چه مواردی جایز نیست و در کجا بهتر است که ارتزاق از بیت المال نکند، که دیروز این موارد رو درس کردم. فعلا عبارت بکنیم تا به بحث جعل برسیم که این ارتزاق به قاضی دیگه از بیت المال نیست، بلکه مزد و اجرتی است که میخواد از متحاکمان بگیره، که بعضی نظرش اینه که جایزه و بسیاری نظرش اینه که جایز نیست و فقط قاضی اگر نیاز داره باید از بیت المال ارتزاق کنه. صفحه 51، مسئله پنجم، المسئله الخامسه، اذا ولی یا اذا ولی الله من لا يتعین علیه القضاء لوجود غیره و ان کان له کفایه من ماله فالافضل ان لا یطلب الرزق من بیت المال توفیرا لغیره من المصالح ولو طلب جاز لانه من المصالح المعد لها التي من جملتها القضاء الذي فيه قيام النظام النوع والمعروف لكن قد يشكل ذلك بأنه يؤدي واجبا وإن لم يكن متعينا عليه فلا يجوز أخذ العوض عنه بل لو قلنا بكون القضاء من العبادات كما أصاه يظهر من بعدهم اشكل أخذ العوض عليه مطلقا أيضا لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه. خب وقتی که بر عهده بگیرد کسی که بر او متعین نیست، چی به عهده بگیره؟ عرض کنم که کسی که قضا بر او متعین نیست بر عهده بگیرد قضاوت را. چرا برش متعین نیست؟ به وجود غیره، چون متعددن افراد دیگری، شخص و اشخاص دیگری وجود دارن. پس اگر برای اون شخصی که قضاوت را بر عهده گرفته است کفایت من مالش باشه، مال کافی داشته باشه، پس بهتر است که رزق طلب رزق از بیت المال نکند. چرا؟ به دلیل فراوانی مصالحی که غیر از قضا وجود داره. خب خیلی از احتیاجات جامعه داره، این بیت المال رو جای دیگه مصرف کنن، ایشون که حالا مال کافی داره بهتره که از بیت المال چیزی نگیره. و اگر طلب رزق بکند جایز است، چون حرام که نکرده بودن، گفتن فالافضل. چرا جایز است؟ چون قضا از مصالحه، از مصالحی که اون رزق مهیا شده برای اون مصالح، که از جمله اون مصالح قضایی است که در اون قضا قیام نظام نوع هست و معروف هست. قیام معروف و قیام نظام نوع بشر متکی به قضاوت هم هست. این دلیل جوابش. لیکن گاهی اشکال می شود، اون مشکل می شود، اون ذالک یعنی جواز طلب رزق، به اون جواز طلب رزق اشکال میشه، اشکال درش وجود داره. چرا؟ چون اون شخص، چون اون قاضی ادای واجب می کند، اگرچه واجب بر او متعین نشده باشد. بگید خب حالا این که واجب عینش که نیست، که واجب کفاییشه. میگه ولو واجب کفاییشه، ولو بر او متعین نشده باشد، چون داره واجب را ادا میکنه، حق نداره در زبان واجبی که ادا میکنه طلب رزق بکنه. پس جایز نیست گرفتن انگرفتن عوض از اون واجب. نمیتونه در قبال واجب چیزی بشه. خب
اینجا
خودش داره. خیلی
چیزا
مواجب داریم اما عدالت میشه بینه داره. دو معنی خونده میشه. هره. بله. از که در گروه هم توضیح کردم مثل جهاز مجاهده فی سبیل الله. جهاز داره انجام میده که شما. خیلی چیزا. بله. بلکه اگر خب قائل بشویم به این که قضا از عبادات است، این کما اصلاحی از هرومین بحثه این جمله معترضه است، قبل و بعدش خطی تیره میخواد. همونطوری که امید هست که ظاهر بشه از بعضیشون، یعنی خیلی به زور بتونیم از عبارات بعضی بفهمیم که قضا از عباداته. اون چیه؟ ایضاح القواعد جلد 4 صفحه 301. خب بعد از کنم که بلکه اگر قائل بشویم به این که قضا از عبادات است، اشکال می شود برفتن عوض بر اون قضاوت مطلقا. مطلقا هم چه؟ یعنی چه قضاوت بر اون واجب عینی باشد و چه واجب کفایی باشد. مطلقا حق نداره بگیره. ایزن یعنی چه؟ یعنی مثل اخذ عوض در عبادات که اشکال داره. ما مثلا برای نماز روزه که انجام میدید بخواید عوض بگیره، خب نمیشه. خب
مثلا
آقای خویی اینجا میگه اصلا اول در مورد عبادات که تری نمیاد، خب نه، اون بحث استیجاریه، بحث شخصه. خب کسی برای نماز خودش میخواد
نماز جماعت، میخواد برای نماز جماعت، امام جماعت،
امام جماعت میخواد برای
نماز جماعت.
جریانش فرق داره. این بحثش اینه که خود اون نفس اون کار وجود داره. آیا این نماز ظهر هستی که داره میخونه میتونه برایش پول بگیره؟ این چیش که قبول نداره دیگه، بس دیگه. نه، من میخوام نماز ظهر هستی رو میخونم میتونم پول بگیرم در قبالش، روزه میگیرم پول بگیرم از دیگران که نمیتونم بگیرم. یه بس دیگره که حالا توش اختلافات هست که آیا میتونه امام جماعت بگیره نه میگه خب برای مقدماتی که هست میگیره، بس میذاره ماشینش میره میاد کنه اینا، برای اینطوری هزینه های جانبی برای نفس نمازش که واجبه میگن نمیتونه بگیره. اون بمانه. خب چرا نمیتونه؟ عرض کنم که بلکه اگر قائل بشن به اینکه قضا از عباداته، این اخذ عوض در برابر اون قضا مطلقا درش اشکال میشه، چون برای اینکه در اون اخذ عوض جمع بین عوض و معوض هست، در معوض از اون عوض. خب قضایی که عبادت محسوب میشه، خب این چیه؟ این ثواب میبره دیگه. خب این میخواد هم ثواب ببره هم میخواد اجر و مزد بگیره. این قاعده رو من توضیح میدم، خوب دقت بکنید. بله؟ فرض کنم که عوض و معوض، معوض خود همون قضاست، خود همون قضاوته. عوض چیه؟ اجرتی که میگیره قربانه دیگه. خب قاعده عدم جواز جمع چیه؟ یه خوب دقت کنید، یه قاعده عدم جواز جمع عوض و معوض داریم، یه قاعده فقهیه. من توضیح میدم اینو استناد کرده به این قاعده. قاعده عدم جواز جمع عوض و معوض یعنی مثل چی؟ مثل جمع بین ثمن و مثمن. نمیشه که مثل اینکه شما برید بازار خرید بکنید، دکاندار پول کالا رو از شما بگیره، کالا رو شما نده، معنی نداره که یکیش مال اونه، هر دوتا مال اون نیست. و پول دادید عرض کنم که، یا مثلا برید جنس بخرید، خب عوض نداده جنس رو بردارید برید، هیچ کنون نمیشه. نه این برای میتونه، اون طرف میتونه. این قاعده اینه که این جایز نیست، بایه هم زمان نمیتونه هم کالا رو در اختیار داشته باشه، هم عوض رو، هم ثمن و هم مسلمان رو. یا اینکه بحث منفعت و اجرت برای اجیره، متوجه چه کنم که بگیم هر دوتا مال اون باشه. نسی چی؟ عرض کنم که شما یا مثلا بدن بز و مهر برای زوج باشه، و این آقا ازدواج کرده، هم مهر مال خودش باشه نخواد بده، هم بخواد به تمتع و بهره برداری داشته باشه، هر دوتا با هم دیگه نمیشه. اینو بهش میگن، عرض کنم که قاعده عدم جواز جمع عبد و معبد هر دوتا نمیشه. از این طرف میخواد این قضا را اگر عبادت حساب بکنیم پاداش بگیره، پاداش اخروی میخواد بگیره، میخواد اجرت و مزد هم براش بگیره. این دوتا با هم دیگه نمیشه. البته اینو بگم حالا خارج از اون قضیه، ما مواردی داریم که اینها همزمان این که طرف اجرت میگیره خودشان بی پاداش نیست، مثل در پاداش شریک میشه. مثل کجا؟ مثل نماز استیجاری. کسی که نماز استیجاری میخونه اینطور نیست که فقط اون پول که میگیره و 100% ثواب ها پادشاه مال اون من و بنعن باشه، مال اون میت باشه، بلکه چی؟ بلکه خود این انجام دهنده هم که پول تازه گرفته خودم ثواب میبره. متوجه؟ اینطوریه. خب ولی بازم 100% نیست. بازم اگه 100% بود میشد برخلاف این قاعده عدم جواز جمع عوض و معوض. بگه آقا من پول میگیرم نماز بخونه به نیابت از که برای کی میخونه؟ میشه نمازهای قضا خودم میخونم. پول از اون گرفتی برای پدر مادر رو انجام بدی، برای خودت رو انجام میده، میشه برخلاف قاعده عدم جواز جمع عوض و معوض. خب دیگه ادامه دیدیم فایده نداره. ما آخه چیز دارم علیه داره بخواهم بحث قضا اعتباد داشته باشه.
نه این بحث نمازش
جاری ثواب می‌بره، اما تمام نیتش اینه که اگر بهش نگن پول بکندیم اون میره نماز استیجاری میکنه، بعد هم نماز استیجاری نمیخونه. خب ولی اینجا دیگه اون ثواب میان که قرار عایدش میشه برای خودش نیست، برای اون نیست. نه خیر، نه خیر، نه خیر. یا اتفاقا کسی که انجام میده الان برای اون چیز مادی این ثواب میبره. این حرفی که میزنه شما یک نفر بیاید که این حرف زده باشه،
نه من سوال میکنم شما، دیگه کسی که اگر بهش اجرت ندن او حاضره بره نماز استیجاری بکنه؟
نمیدو باشه. ولی در این حال گفتن که این عرض کنم که نه نه
من اینجوریه.
نه ببین کسی که نه کسی که انجام میده، کسی که انجام میده شما انصافا به خصوص در روزه انصافا این پولی که در روال روزه میدن شما حساب بکنید اصلا ارزش اون حساب میشه؟ نمیشه. بله خداوند متعال تفضل میکنه. نه نه گوش کنید، نه نه بحث نیست، نه ما یه حرفی بزنیم، حرفی بزنیم پای اساس داشته باشه. شما یک سفیل بیارید که ثواب برای این اجیر قائم نباشه، شما یک نفر بیارید من بالا سر میکنم. خب کار میگنم شما باید کار باید داشته باشید، شما باید کار داشته باشید. فقاها چی میگن؟ چرا که قرمت الله هست یعنی بیلو کنن داره نمیداره که
نه
مخونه، ولی در این حال ثوابش در جاشه. یعنی شما خواهی ثوابش ندی؟
ثواب برای خودش
اصلا نیست. از کجا میگیم؟ شما یک فقی برای من بیارید من قانه میشم. یک فقی بیارید که بگید در نماز روز استیجاری یا نه یا حج نیابتی خود این نایب هیچ ثوابی نمیبره. شما یک نفر بیاری هر کی میزنیم باید پای اساس داشته باشه تا فقی هم نشدیم از خودمون نظر نهیم. خب کل ذالک مضافا من جاء بالعشرته فله عشر امثاله. دلیلش نهای قرآن خب ابدا به خودش از بیاره. شما بگید مستند فقها همینه. یعنی همه فقها ده بار اشتباه میکنن، شما درست میفرمایید. این که نیست که هر که میزنیم پای اساس داشته باشه. کل ذالک مضافا الی امکان دعوت اتفاقا تأثیرش چیه؟ ممکنه کسی بگه خب این چی تأثیری داره؟ تأثیرش اینه اگر این پاداش نباشه خیلی ها با پولشون انجام نمیدن، خیلی ها انگیزه به نمیدونه. میگه بعضی اصلا انگیزه پیدا میکنه که انجام بده، میگه چیه؟ میگه با این پولی که دارم میگیرم یه ثوابی هم دارم میبرم. متوجه میکنم انگیزه برای قبول این قضیه بیشتر میشه و الان متاسفانه دفتر بعضی از مراجع مشکل دارن. میگه ما آقا ما 150 سال نماز داریم ولی آدمای مطمئنی که بشناسیم نداریم بهشون بدیم، رو دست ما مونده. متوجه هم کنم؟ یعنی خیلی درجنه که اونه که قرارتشون درسته، احکام خوب بلدن، خاطر جمعی مطمئن هستن، قبول نمی کنن. اونه هم که قبول میکنن اونه نمیشنستن. نه که آدم خوب نیست، آدم مطمئن هست، اومن خدا هم نمیشنستن و میترسن. متوجه میگن نمیدنم از یکی دو تا از علماء تاییدیه چیزی بیاری که ایشون رو کاملا تایید میکنن ما به اطمینان برسیم که انجام میدن مسئولیت برای ما نباشه. این انگیزه تو با هم ایجاد میکنه. اگه بهش بگیم آقا شما پولی که میگیری ثوابم میبری، میگه خب پس چی؟ من دارم زحمت میکشم بعد اون پول نیست، یه پاداش الهی هم دارم و انگیزه بیشتر بشه. کل ذالک مضافا الی امکان در اختصاص بیت المال المجتمع به نحو زکات و صدقات و غیر ما ذبح الحاجات للاغنیا. کل این مطلب که الان اینجا گفتیم، کل ذالک که گفته شد، حالا گفتیم به ما فیه من الجمع بین الفلان اینها و مطالب قبلیش که چیزایی که گفتیم که ادای واجب داره میکنه و برای ادای واجب نمیتونه پول بگیره طلب رزق بکنه، علاوه بر این که امکان دارد ادعا بکنیم اختصاص داشتن بیت المالی که جمع شده است از مانند زکات و صدقات و مالیات و خراج و مقاسمه و نمیدونم انفال و فیع و چی و چی و نفس و گاز و چیز معادن دیگر اینها. خب بگیم چی؟ ادعا بکن، امکان داره ادعا بشه اختصاص داشتن بیت المال به کی؟ به نیازمندان زبل حاجات للغنیان. ما بیت المال رو برداریم، اونقدر بیت المال اونقدر گسترده نیست که بخواد تا این حد هم بکشه، همون احتیاجات دیگر رو نمیتونه برآورده بکنه تا ما برسیم به قاضی که ثروتمنده به اونم بدیم. البته این عیب بکنم، الان در قوانین ما دیگه اینا نیست، فقیر باشه غنی باشه اینا اصلا جایگاهی نداره تو بحثای بروز، در همه میدن و هر کسی هم تحصیلاتش بالاتر باشه، سابقهش بیشتر باشه، جایگاه فقیرش بالاتر باشه، از کنم که پول بیشتری هم بهش میدن ولو میلیاردر باشه، دیگه اینا رو کار ندارن. مثل تخصصهای دیگه، حالا این پزشکی که چه ثروتمند میشه چه فقیر باشه، این اصلا اون پولشو میگیره، یه کار نهاشان میلیارده دیگه پول نگیر. این بحث قضاوت منه. منطقه بحثای در قدیم اینطور بوده و ما هم دیگه همه رو دیگه هست بشنه کردیم و اینطور از میکنم. خب تا اینجا بحث در این بود که من لا یتعین علیه القضا، یعنی قضا برش واجب عینی نشده بوده، واجب کفایی بوده، حدیم به بعد بحث واجب عینی شده نشه. حالا صورتی که قضا بر شخص واجب عینی بشه اینجا چی کار بکنیم؟ و کفا این تعینن از کنم تعین للقضا عبارت اینجا اشتباهی در شرایع جلد 4 صفحه 61 اومده و این تعین للقضا، این عبارتی که شما اومده اشتباه و این تعین للقضا. حالا چجوری متعین میشه برش واجب این میشه؟ یک به تعین الامام علیه السلام، دو ولی عدم وجود غیره. از کلم اشتباهی دیگه، درستش هم از کردم، مثالش هم از کردم، اشون اشتباه آورده. این عبارت مالی چیزی هست؟ عبارت مالی چرایه؟ در اشتباه من نهدی شکار ندارم، این عبارت مال محقق در شرایه ایشون نفت کرده، این کمرنگ ها مال شرایه دیگه، نگه ایشون شرح مزجی نیست، شرایه عبارت شرایه تعیه شرایه که اونجا داره و این تعیه نلقضا. خب یه این تعیه نلقضا یکی به تعیه امام علیه السلامه، یکی هم برای عدم وجود غیره، یعنی انحصار. عبارت انحصاره. یه امام علیه السلام بهش فرمودن تو قاضی باشو، یا اینکه اینجا انحصار وجود داره، کسی دیگری نداره. خب عرض کنم که بلم یکن لهو کفایتون، هم قضا بر اون متعین شده، قضا معین شده برای قضا، و عرض کنم که برای این قاضی کفایت هم نیست، یعنی کفایتون من ماله، کفایت نی کفایتون من ماله، مال کافی هم ندارد، جایز است برای این قاضی که اصل رزق بکنه من بیت المال، از بیت المال. چرا؟ یه مکان حاجتی هینه زن و اشتغالهی به امر متعین علیه فیه قیام و نظام نو. خب به چه دلیل بتونه بگیره؟ یک دلیلش اینه که احتیاج دارد هینه زن، یعنی هنگام عدم کفایت، هنگام عدم کفایت مالش که اینه. دلیل دیگرش اینه که ایشون اشتغال داره اون قاضی به امری که متعین شده بر اون قاضی، که در اون امر قیام نظام نوع بشره، در این کار انجام میده، در مساله مسلمین کار انجام میده. خب حفظشه که بهش بدیم. خب حالا صورت این صفحه همین سفر لم یکن لو شفایتون این یک بزنی لم یکن شفایتون این صورت اولش بود. خود این که کسی که غذا برش متعینه یه وقت مال کافی ندارد این بزنی یک دوش سفر بده. و اما امکان له کفایتون حالا صورتیه که با تعین این کسی که برش متعین شده غذا برد ایشون مال کافی داشته باشه. حالا اینه چی بگیم؟ و اما امکان له کفایتون قیله بل فی المثالج انه الاشهر لا یجوز له اخذ الرزق لانه یؤدی فرضا فلا یجوز له اخذ العوض عنه تغییری من الواجبات. حالا اگر این کسی که غذا برش متعین شده برای اون قاضی کفایت از مالش نباشه، گفته شده از کنم که جایز نیست له اخذ الرزق، این کی گفته؟ مبسوط جلد 8 صفحه 85 نظر شیخ طوسی گفته شده، بلکه در مسالک جلد 13 صفحه 348 اومده انه الاشهر. چی اشهره؟ عدم جواز. و عدم جواز اشهره. گفته شده که جایز نیست برای اون قاضی گرفتن رزق. چرا؟ چون اون قاضی ادا می کند واجبی رو، داره واجبی رو ادا می کنه، فرضی رو ادا می کنه، پس جایز نیست برای اون قاضی گرفتن عوض از اون واجب، مانند غیر اون قضا از واجبات که در برابر واجبات حق گرفتن عوض و اجرت ندارد. خب این قول اول بود. قول اول می گفت چی؟ لایجوز. و ثانی یعنی قول ثانی، و ثانی هم جواز. قول دوم میگه جواز اصل رزق، جایزشون رزق بگیره ولو مال کافی دارد، ولو براش قضا متعین شده، جایزه که اخذ رزق بکنه. چرا؟ لعدم خروجه بالوجوب عن کونه من المصالح التي يؤخذ الرزق عليها و این وجبت كالجهاد فيكون الارتزاق من بيت المال مسببا بالقيام بمصلحة من مصالح المسلمين سواء كانت واجبة ام لا و سواء كان القائم محتاجا اليه ام لا. قول دوم میگه جایزه ایشون اخذ رزق بکنه ولو برش واجب متعین شده باشه، واجب عینی شده باشه، ولو مال کافی هم داشته باشه. چرا؟ چون خارج نشده قضا به واسطه واجب شدن، به واسطه وجوب از این که اون قضا از مصالحی باشد که رزق اخذ میشود بر اون مصالح، اگر چون مصالح واجب شده باشن مانند جهاد. چطور مجاهده فی سبیل الله؟ اونجا عرض کنم که داره واجبش انجام میده، در این حال از بیت المال حق داره، بهش تعلق میگیره. میگه چی شما؟ چرا؟ میگه شما به واسطه واجب بودن این قضا دلیل میشه شما از مصالحی که میشه براش رزق گرفت خارجش بکنید. آیا قبول دارید که از مصالح مسلمین هست یا نه؟ حالی که از مساله مسلمینه این قید واجب شما رو منع نکنه از این که بهش پول بدید. خب این دلیل نمیشه مثل جهادی که در اینه که و حالی که واجبه اجرت هم میگیرن، این هم مثل همون. پس ارتزاق از بیت المال مسبب است برای قیام به مصلحتی از مساله مسلمین. حالا چه این ارز کنم مصلحت واجب باشد که واجب نباشد، مهم اینه که داره مصالح مسلمین انجام میده. بیت المال مال مصالح مسلمین هم قضا میکرد مصالح مسلمین، پس بتونه بگیره. الان به همین هم دارن عمل میکنن، داره این عمل میشه، به این قول عمل میشه. و مساویست که این قائم یعنی قیام کننده به مصلحتی از مصالح مسلمین، قائم یعنی این، مساویست که این قائم کننده محتاج باشد به اون ارتزاق از بیت المال یا محتاج نباشد. ولی شما یه اشکال میکنه، شما میگن ولیکن الانصاف عدم خلق به ذالک این اشکال، ذالک یعنی جواز اخذ رزق، انصاف اینی که این جواز اخذ رزق خالی از اشکال نیست، البته در این صورت اخیر که هم برش متعینه و هم مال کافی داره. خب چرا؟ میگه لعدم دلیل، چون دلیل نداریم بر جواز اخذ در این صورت، عدم دلیل یعنی دلیل بر جواز اخذ در این صورت اخیر نداریم. و اینما المسلمو الارتزاق مع الحاجت الیه ولو بسبب القیام بالمصلحه المانع له من التکسب سواء تعین علیه ذلک او لا، و لیس هو فی الحقیقه عوض معاملی، بله لأن بيت المال معد للمحاريج سيما القائمين بمصالح المسلمين الذين يمنعهم القيام بذلك عن التكسب للمعاش. خب همانا مسلم ارتزاق هست با حاجت عمره، چون که میگه مال کافی داره ولو به سبب قیام باشه لو قید برای این حاجت هست. خب دقتون ولو به سبب قیام چرا نیاز داره ایشون؟ ولو این احتیاج به سبب قیام به مصلحتی است که مانع است برای اون شخص از تکسب. یعنی اگر ایشون قاضی نباشه ولی میتونه کاتبه بکنه، ولی از بس که مشغولات مردم زیاده باشه فرمانده زیادی این اصلا وقت سرخانوندن نداره که نمیتونه بره کاتبه بکنه. آقا شما کاتبه بکنم قاضی اینجا باشه، نمیتونه. تمام همانقامش باید به همین تشکیلات قضایی برنامه قضاوتش باشه. خب این عرض کنم که مانع شده از تکسبش. مساوی است که متعین باشد بر اون شخص ذالک، ذالک یعنی قیام به مصلحت، یا متعین نشده باشه، فرق نمیکنه. ایشون نمیتونه دیگه کاتبی بکنه و نیست اون ارتزاق از بیت المال، هو به ارتزاق از بیت المال نیست در حقیقت یک عوض معاملی. این یک عوض معاملی در نظر نگیریم. ما از دنبال اینیم که آقا این مانع شده، این عرض کنم که قضاوت مانع از این شده که بره کسب بکنه، همون باعث احتیاجی شده. ولی اگه قاضی نشه میتونه بره راحت عرض کنم که کاتبی بکنه. این ارتزاق از بیت المال در حقیقت عوض معاملی نیست، بلکه برای این است که بیت المال آماده شده برای نیازها المحاویج، به خصوص کسانی که قیام می کنند به مصالح مسلمینی که منع می کند اون قائمین را. چی منع می کند؟ قیام به اون مصالح اونها را از تکسب برای معاش منع می کنه. اکاشیم به جای بذالک به تلکه می گفتن، چون اینجا به مصالح می کنه، این ذالک مفرده. درگه این چون ایشون قیام به این مصالح چیز کرده، قیام به این مصالح کرده مثلا که همون قضاوت باشه در اینجا، نمیتونه دیگه کاسبی بکنه برای معاشش. خب و فی الدعائم ان علی علیه السلام انه قال لا بد من امارت و رزق للامیر و لا بد من عریف و رزق للعریف و لا بد من حاسد و رزق للحاسد و لا بد من قاضی و رزق للقاضی. خب حضرت علی علیه السلام ازشون نقل شده که گفتن آقا ما ناچاریم امارت بکنیم، مقر و حکومت میخواییم و تشکیلات و حکومتی میخواییم و امیرم و حاکمم رزق میخواییم. خب این از این و لابد من عریف، عریف میخواییم. عریف به کی میگن؟ عریف به اون العارف و به احوال القوم میگن. میگن مثلا توی گروهی، توی طایفه، توی محله، روستایی، شهر چیزی که یک آدم سرشناسیه که این اوضاع منطقه رو خوب میشناسه، مردم منطقه رو خوب میشناسه، این طرف حاکمه، حاکم با این طرفه، اطلاعات ازشون میخواد، مشکلاتی دارن گرفتار، نمیخواد یه تکبیه تکبیه اینا رو بگاه چی گرفتار داره، یه نماینده این میخواد دیگه. یه عریف به این معناست، به معنی سرشناس قبیله یا گروه از مردم و آگاه از احوال آنان و کسی که عهده‌دار امور قبیله یا گروه از مردم است و حاکم از طریق او از احوال و اوضاع آنان مطلع میشود. از اون بیشتر در بابهای زکات و جهاد سخن گفتند. نرز میکنم این روایت، نه روایت مرفوع کن و ضعیفه، روایت مرفوع ضعیفه، یه عبارت روایت هنوز تموم نشده و کره هر درگی عبارت ادامه داره. من حواستان رو بنام سطر برد بخونه و کره هن یکونه رزق القاضی علم ناس اللذین یقضی لهم ولیکن من بیت المال، باید رزقشو از بیت المال بگیرد و مکروه هست. اینجا کره معنی کراهت مستلن نیست، اینجا حرمت از دلش برمید. دقت کنید اینطور نیست که این به معنی مکروه. حتی تو جامع الاحادیث شیعه، جامع الاحادیث شیعه کتاب جدید جلد 30 صفحه 146 حدیث 115 اومده و کرره، اونجا مشدد اومده، ولی منابع دیگه مشدد نیوردن، کرها آوردن. حالا فرق نمیکنه، اینجا به معنی حرمت است نه کراهت، یعنی بد و ناپسند است و با قرینه اون لاکن از کنم که میفهمیم اون که میگن بعد حضرت دارن و لاکن من بیت المال، اینو میفهمیم که این حرامه که بخواد از مردمی که براشون قضاوت میکنه پول از اونا بگیره. اما بعدا بحث میشه، بعد تحت عنوان جعل الجعل من المتحاکمین متوجه یا من اهل البلد اینها یعنی چند خط بعد که بحث میشه خب این اصلا میگن این رو که این روایت جعل حرامه یعنی نمیتونه از طرف این دعوا پول بگیره متوجه این باید از بیت المال بهش بدیم بعدم بحث میشه خب آره دیگه یه وقت اونجا کار حرام میشه را ممکنه یکی بده یکی نده یکی کمتر بده یکی بیشتر بده مسیر قضاوت منحرف بشه خب این عرض کنم که سندش اینطور بود روایت دعائم الاسلام نشانش دعائم الاسلام جلد دو صفحه 538 حدیث 1912 خب بعد عرض کنم که لابد من حاسبن حاسب کیه؟ در این محاسبه کننده زکات حاسب این محاسبه کننده زکات کسی که مقدار زکات متعلق به اموال دیگران را محاسبه می کند و دستمزدش از سهم عاملان پرداخت می گردد این رو بشنن حاسب خب قاضی هم می خواهیم قاضی هم رزق می خواهد منطقه بدن آپسند است و در واقع اینجا قدیم داریم که حرام است که رزق قاضی بر مردمی باشد که برای اون مردم می خواهد حکم صادر بکنه این حرامه ولیکن چی جایزه؟ لیکن بیت المال از بیت المال بشوریم خب از کنم که بعد میگن که وحوبت و این خبر این خبر و این حدیث و این کان مطلقا اگر چه اطلاق دارد در عقض رزق از بیت المال هیچ قیدی برای عقض از بیت المال نزده ولیکن لا جابر له على اطلاقه جابری با عمل اصحاب برای این خبر بر اطلاق اون خبر نیست مدجی روایتی ضعیفه ضعف سند چی رو جبران میکنه ضعف سند و عمل اصحاب جبران میکنه اصحاب به این روایت به اطلاقش عمل نکردن متوجه مشکلی که وجود داره ما عمل اصحاب میخوایم که عمل اصحاب نداریم که اصحاب گفته باشن مطلقا بتونه عرض کنن که قاضی از بیت المال بگیره ولو ثروتمند باشه ولو واجب عینی برش شده باشه چنین اطلاق ندن روایت اطلاق داره ولی به این اطلاق علما عمل نکردن خب هازا کلو که ارتضاق همه این بحث تا الان درباره ارتضاق بوده از این به بعد درباره اخذ جعل از متحاکمینه نقصی که بحث چون محقق نجفی داره چیه؟ میگم آقا شما روایت برای چی آوردید؟ روایت برای جواز ارتضاق بهتون آوردید چرا روایات تحریم رو نیاوردید؟ چرا روایاتی که اخذ اجرت رو صفت قلمداد کرده من الان آوردم اینجا چرا شما اونا رو نیاوردید؟ اونا رو بیارید دیگه بعدا بله ممکنه بگم حالا اینجا مراد چیه؟ بیارید شما این دیدم این نقش داره دو تا روایت آوردم در روایات حرمت ارتضاق قاضی از بیت المال دو تا روایتی یک از کافیه دیگری هم از خصاله روایت اول عرض کنم که علی ابن ابراهیم ان ابیه بعد نشانه میدم میتونید ببینید اونجا بنویسید ان ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان قاض بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق فقال ذلک سحت از دست ماندن سحته خب این روایت رو آوردن جواب چی میدیم؟ این روایت دلالت ندارد چون ظاهرا مراد از سلطان سلطان جوره سلطان عادل نیست بگی جدا بنویسید جان اینا با عنوان اینا میارن روایت حرمت ارتضاق ولی جواب میدیم این روایت دلالت ندارد چون ظاهرا مراد از سلطان سلطان جور است اگر سلطان جور باشه میشه سلطان روایت هم مسنده صحیحه تن علی الاقوا سندش مشکل نداره این سندش خوبه در خلاف روایت بعدی که روایتش ضعیفه نشانی کافی جلد 7 صفحه 409 حدیث 1 این سندش مشکل نداره در خلاف روایت بعدی اینو به عنوان این آوردن منطقه جواب دادیم روایت جواب دادیم که روایت دلالت نداره بر حرمت ارتضا خب بله اومده من سلطان علال قضاء الرس دیگه سلطان از کجا میگه از بیت المال میده دیگه سلطان از عجیب خودش این دیگه مال باباش که نمیده که سلطان چی داره هر سلطان چی عادل چی جائر خزانه داره بیت المال داره بله میگه یأخذ من السلطان علی القضاء ارث از سلطان میگیره از سلطان میگه ما بیت المال دیگه ولی میگن چرا سلطه جواب میدن که اینجا منظور سلطان جوره نه سلطان عادل خب در روایت بعدی، روایت بعدی هست عرض کنم که شیخ صدوق میگه حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن عمار بن مروان قال قال ابو عبد الله علیه السلام از صحت و انواع اون کثیره تا میرسه منها اجور القضات، منها اجور القضات نشانیش خصال جلد یک صفحه 329-330 حدیث 26. این روایت روایت ضعیفیه به واسطه یک نفر، اونم عمار بن مروان کلبی است که مهمله و عرض کنم که روایت مسند هست منتها ضعیف برای وجود همین عمار بن مروان. خب حالا که اینم جواب میده، جواب اینه که ظاهرا منظور اجوریست که از طرف ولات جور و ظلم به قاضی داده میشود، پس هیچ کنون از این دوتا روایت حرمت اعتراض و بیت المال رو در صورتی که از سلطان عادل بخواد بگیره اون رو اشکالی نداره. اینا منظور سلطان جوره. خب اینا میگن اینطور فقها اینطور جواب دادن، اونهایی که ارتزاق مطلق را قبول، ارتزاق را قبول دارن از بیت المال رو بگیره. خب نه بچه ما اینو میگن، خب شما اگه بخواد بگیره حرامه، پس یعنی حتی واجب کفایه هم برای فروشی نتونه بگیری دیگه. دیگه مطلقا طرف تمام قضاتی که زیر مجموعنا میرن دیگه شما اصلا دیگه حق نداره زیر مجموعنا بره. اصل قضاوت، البته اینو بگم ها، مبتنی برای اینکه چیه؟ اصل قبول کردن قضاوت برای سلطان جاره اصلا جایز نیست، در نتیجه که پولیش هم به طریق اولا جایز نیست، صورتی باشه، مخواد انحصار باشه، نباشه، کنان باشه. خب این در دو طرفان الان میرسیم به جعل. عرض کنم که اما لو اخذ الجعل من المتحاکمین ففی خلافون فقد ذکرنا التحقیق فیه فی المکاتب و انه لا یجوز مطلقا ولكن قال المصنف هنا والوجه التفصیل بین من لم يتعین علیه و کان مسترا الیه و بین غیره فیجوز فی الاول دون الثانی و این کان الاولا الامتناع ایضا. ببینید بحث خوب دقت بکنید، بحث ارتزاق قاضی که میگیم او از بیت الماله، بحث جعل که میگیم این منظور این که اجرتش رو همون جعله، همون اجرته، جعل همون اجرته، همون مزده، ولی مزدی نیست که از بیت المال میگیره، از متحاکمان میگیره یا ممکنه از اهل شهر بگیره، از متحاکمان میگیره یا از شخص صالح میگیره. مطلق این مواردی که مطلقا از غیر بیت المال میخواد بگیره اینا رو بهش میگن جعل. متوجهی؟ بعد عرض کنم که این جعل هم چیه درش اختلافه، ولی این نظر درست کدومه؟ یعنی که این جایز نیست. مقام معظم رهبری نظرشون اینه که نظر مراجع هم بخوان بررسی کنیم در ما نحنفی، بسیاری از مراجع ارتزاق از بیت المال رو جایز میدنن، بعضی داریم به علاقه مراجع قدیم جدید اینها که توش فتشه بکنن، خصوصا یعنی در جایی که من به کفایه داشته باشه، مزایده مال کافی داشته باشه، ولی بعضی ها نه، مثل مقام معظم رهبری مطلق آوردن ارتزاق از بیت المال رو، مطلقا قاضی میتونه که الان به همین داره عمل میشه. نه از این منتهیشون به هیچ وجه جعل رو جایز نمیدونن، جعل را مطلقا بدون هیچ قیدبندی جایز میدونن، چون بعضی هم میگن اگه مصدر شده باشه، نه اگه متعین بشه، نه که کنون که نه، ایشون میگن بلا استثناء حق گرفتن جعل از مزد از متحاکمه یا شخص صالحی نداره، فقط قاضی میتونه از بیت المال بشه. خب همینم درسته، بله اون تالیفات داره زیادی داره. و اما اگر قاضی بگیرد اون جعل را، هم مزد و اجرت را، از چی بگیره؟ از متحاکم طرفین دعوا بگیرد، ففیه خلاف اون در این اختلاف است. ما ذکر کردیم تحقیق در این اخذ جعل را در مکاسب، اونجا چی گفتیم؟ اونجا گفتیم هم این حرفش اینه، خروجیش همینجا میگن و انه لا یجوز مطلقا، این که اون اخذ جعل مطلقا جایز نیست. مطلقا یعنی چه؟ یعنی که واجب عینی باشه، که واجب کفایی باشه، که از متحاکمان باشه یا از اهل ما باشه یا از اجنبی باشه یا از اهل بلد باشه یا غیره. هر صورتی شما فرض بکنی جعل مطلقا چه؟ جایز نیست. خب ولیکن محقق هندی حرف دیگری داره. ولیکن قال المصنف محقق هندی رضوان الله علیه در اینجا چه گفتن؟ گفتن ولوجه تفصیل، تفصیل قائل شدن. تفصیل بین چی؟ تفصیل بین کسی که قضا بر او متعین نشده باشد و کان مسترن الی، مستر به گرفتن جور باشه. مثل چی؟ به فقیره، مال کافی نداره، شاره نداره، این احتیاج ضروری داره بگیره. خب و بین غیر این شخص، ضمیر غیره این میخوره به همون من لم یتعین، همون من میخوره. و بین کسی که فلانه و بین غیر این شخص که باید چی چی باشه، این غیره یعنی چی؟ یعنی یتعین علیه القضا. این غیر عبارت مخرج یعنی یتعین علیه القضا، قضا برش متعین شده باشه. ما اینجا تفصیل باید میشین بین این و غیر اون. اونجا گفتود که قضا بر اون متعین نشده و مسترن شده باشه. اینجا غیر اون چیه؟ هم عرض کنم که قضا برش متعین نیست و استرارم نسبت به مالم نداره. متوجه؟ خب پس جایز است در اول، اول هم صفحه قبل من لم یتعین علی و کان مسترن الی، اون اوله. این از ثانی در اول جایز است، در دومی جایز نیست. چرا؟ چون در دومی از کنم که قضا برش متعین شده، یا اینکه استرار نسبت به اون نداره، دنبال نداره، اخذ جول نداره. بعد میگن اگرچه اولا، این اینو بسید است، اگرچه اولا امتناع هست، امتناع از اخذ جول هست در اول، امتناع یعنی امتناع از اخذ جول در اول، همچنین یعنی مثل ثانی، همونطور که در ثانی میگید لا یجوز، در اول هم میگیم چی؟ اونجا هم جایز نیست. مثلا میگه اولا حرام نکرده، میگه اولا اینه که اخذ جول نکنه، حرام نکرده. بگی و الا ذالک، به این مثلا که ذالک یعنی چی؟ این که امکان اولا الامتناع، ذالک یعنی این که گفتیم امکان اولا الامتناع که اونجا بازم خودداری بکنه اولویت داره. و الا ذالک اشاره، اشاره کی؟ محقق هندی به قوله فما عدم التعینه، فما عدم التعینه و حصول الضرورته قیل یجوز و الاولا المنع. همون عبارت دوبارهشون که توضیح داده بود که همه چیز را آورده، محقق هندی را آورده، به این مطلب اشاره کرده از محقق هندی که با عدم تعیین قضا و حصول ضرورت برای اخذ جول، حصول ضرورت این برای اخذ جول، ضرورت مال اینا برای اخذ جوله، گفته شده که جایز است که اخذ جول بکنه، ولی بل اولا من هم حرف بالا اولا اینی که من داره. منطقه خوب بود که ایشون یک عبارت ادامه عبارت محفظ هندی رو می آورده، من آورده بزنید در شرایط جلد 4 صفحه 61 بلا فاصل بعد عبارت معقلی عبارتی دارن که معقل نجفه نیمدن ولی بختل احد و شرطین لم یجوز، اگر یکی از دو شرط مختل شده باشد اخذ جور جایز نیست. دو شرط چی بود؟ یکی عدم تعین القضا و یکی هم الاسترار الى اخذ جور. متوجه؟ اگر این دو شرط مختل شده باشد اخذ جور جایز نیست. خودشان بالا گفتن میگه فل یجوز کل اول دون اثنانی دهی دونه اونو که منافاتی با عبارت محتلی هم نداره. خب و این کانت، این این وصلی است، و این کانت عبارته قاصرت تعدیه، اگرچه عبارت اون مصنف این محتلی قاصرت تعدیه است، مطلب رو خوب نمیتونه برسونه، ولی همین چیزی که من توضیح دادم همینه از کلامشون برداشته. و لعل الوجه و دلیل، وجه دلیل در این جواز اخذ جور چیه؟ و لعل الوجه هم فی ذالک اقتضاء و عدم الجواز تأثیل الوظیفة الدینیه او تحمل الضرر و الحرج المنفیین اصلا و شرعا بل رب ما کان من تکلیف ما لا یطاق فی بعض افراده. خب و شاید دلیل و وجه در این جواز اخذ جول چی باشه؟ اقتضاء داشتن عدم جواز اخذ جول چی رو اقتضاء داشته باشه که ما اگر جایزش ندونیم منجر به تأثیر وظیفه دینی باشه، یا منجر بشه به تحمل ضرر و حرجی که عقلا و شرعا منفی نفس شده. او وظیفه دینی چی بود؟ این منظور از وجبی دینی چیه؟ همه امر به معروف و فصل خصومت و اقامه عدل و قسط عدله. خب اگه شما این کار نکنم تحصیل میشه دیگه. خب و بعدی چه بسا تکلیف مالایتاف میشود در بعض از اون افراد عدم جواز افراد. نه 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 به همون شخص به همون قاضی قاضی که پول بشه نتونه جواب بگیره. منظور که منفی نسبت اون قاضی دیگه اصلا بعضی در باره اونه کی مخواه بحث جواز اخذ جول عدم جواز در باره کیه؟ در باره قاضی دیگه. خب عرض کنم که بلکه تکلیف مال یتار در بعضی افرادش میشه. چجوری؟ از این طرف عرض کنم که طرف احتیاج داره، از اون طرف هم بگه نه شما باید قضاوت کنی وظیفت انجام بده. خب چی بخوره؟ اون که نشد که میشه تکلیف مال یتار فوق طاقت میشه. و طرف پولدار احتیاج نداره این تکلیف مال یتار نمیشه، ولی بعض افرادش اونجایی که نداره و نمیتونه نمیرفتم میگه آقا اینشون میتونه چند ساعت بره رضاوت بکنه، صبح تا ظهر رضاوت بکنه، بعد تا شبش بره کاسه میکنه. ولی وقت میگه نه آقا تمام وقتشو باید بذاره برای رضاوت. میگه که اون چه تکلیف مالی تا میشه. از اون طرف هم مالی هم واجش خوب نیست. و پیه
حرج و ضرر با تکلیف
مالی تا چه فرقی داره؟ آها اصلا حرج مالی تا سمیتره. حرج اینی که یه مشکلی داره، ضرری متوجه این میشه، متوجه از میکنم یه قابل تحمله، مالا یوتاق نیست، ولی یه رفت کشه فوق طاقت میشه. برای همین این ضعیفتره. این بعد برای همین دیگه برای اضراب باید یه پله بالاتر باشه دیگه. این کنید کار سفته میشه درد تکلیف و مالا یوتاق هم میرسه. خب و پیه و در این وجه نگفتون بلن وچی ذالک، در این وچی که آوردن در این در واقع تعلیلی که اومده نظر و اشکاله. چرا؟ ان ذالک ذالک بازم به اون وجه میخوره، این که اون وجه انسمه اگر این وجه تمام باشه اقتضا جوازه حتی مع تعین، اقتضا میکنه جواز اخذ جول را حتی با تعین قضا. تعین قضا یعنی این اقتضا هم داره دیگه حتی با تعین قضا. چرا؟ لأن وجوبه لا يدفع الضرر الناشي من ترك السعي على ضرورة الرزق والصبر على الجوع والجهد. عرض کنم که بل قد يناقش في اصل ذلك بأن القضاء إن كان مما بما هست. خب چرا اقتضا میکنه جواز اخذ جول را حتی با تعین قضا؟ چون وجوب قضا دفع نمی کند ضرری که ناشی می شود از ترک سعی تلاش برای رزق ضروری و صبر بر گرسنگی و از کنم که سختی و تلاشی که داره انجام میده. این نمیتونه درک بکنه. حالا باشه فرق نمیکنه چه از کنم که واجب عینیش باشه چه واجب کفایش باشه، این بخواد نگیره احتیاجات زندگیش هم نتونه برآورده بکنه، از این درد باید این منظور مشترک هست. حالا چه متعین برای شروع باشه چه نشروع باشه. خب بلکه دو بلکه یونان قشد فی اصل ذلك فان القضاء ان كان مما يقبل العوضه باجاره او جعاله جاز و ان لم يكن محتاجا الى ذلك و الا لم يجوز و ان كان محتاجا ضروره عدم اقتضاء الحاجه انقلاب الموضوع فقد تقدم التحقيق في المقاصد. میگه بلکه گاهی مناقشه شد در اصل ذلك. ذلك یعنی منع از اخذ جور. ذلك خوب دقت کنید، منع از اخذ جول در اصل این مناقشه می شود. به چی؟ به این که قضا اگر از چیزهایی که قبول عوض می کند با اجاره، آقا عجیب شو برای قضاوت کردن، آقا ما میام شما رو چون کنیم، ما نمی خواهیم مثلا پرونده همونه ورور ببریم، ما رو معطل می کنن، شما می دونیم بلدی آجا شما بلدی خوندی حقوقدانی فقیه فلانی، شما بیا ما یه چیزم در ما بهت می دیم، شما بیا برای ما چکار کن؟ برای ما قضاوت از جون. یا مثلا من رئیسی کار کنم با کارگران با نیروان مشکل پیدا میکنم، من میخوام همش این کسی قرار بدم، یه وکیل قرار بدم، یک ایمه کسی قرار بدم پرونده قضایی رو پیگیری بکنه و کل هزینه بهش بدم، ولی مال شما خوبیش اینه که موردی بهت میدم و هر دفعه مشکل بده که برای هر پرونده مثلا اینقدر بهت میدم. اینجا عرض کنم که بگیم عجیرش کنه یا جهاله باشه. بگی جواله به چه معناست؟ جواله میتونی که هر چی بیاد آقا این کار من انجام بده مثل کسی که گم شده مالش دیگه، هر کی گم شده منو پیدا کنه اینقدر مشتگانی داره شخصی تعیین نکرده. بگی یا هر کس بیاد این کار من انجام بده بهش مبلغی بهش میدیم. بگی میکنم یه وقت با اجاره، اجاره کی میخواد؟ از کنم که اونجا باید دقیق مشخص کنه، یعنی شرط شروط خیلی سختری داره تا جواله. جواله اونجا میگه آقا هر کی بیاد انجام بده یه دستمزدی هم بهش میدیم. ولی در اجاره باید سخت سخت اونجا باید طرف علم دقیق در تحقق جواله شرط نیست در خلاف اجاره. این فرق با هم دیگه داره. درست شد؟ خب عرض کنم که انگاه مناقشه بشه در اصل اون من از اصل جول به اینکه قضا اگر از چیزایی که قبول عوض میکنه با اجاره جواله جاز در جاز این اصل جول جاز میشه اصل جول اگر چه محتاج به اون جول هم ولیم یکون محتاج نمت داده محتاج به اونم نباشه دادی؟ الازالک اگر چه محتاج به اون جول نباشه این همون مزد و دستمزد اینجا جور بمانه مزد دستمز محتاج هم بهش نیست و الا الا یعنی که یعنی و الام یکن مما یقبل العوض و اجارت نام جعالا الا این معنیش ها و الا اینی و الام یکن مما یقبل العوض و اجارت نام جعالا اول گفته بودیم که اگر قبول بکنه عوض رو و اگر بگیم نه این قبول عوض با اجاره جعاله نمی کنه جزیه قضا خود قضا خود قضا قبول عوض با اجاره جعاله نمی کند لم یجوز لم یجوز اون عقد جور اون عقد جور چی میشه؟ جایز نیست اگرچه اون شخص محتاج باشه حتی محتاج هم باشه نمیتونه ببینید شرط اول اگر قبول بکنیم که قبول عوض با اجاره جعاله می کنه جایز عقد جور و این لم یکون محتاج الازالک احتیاج هم نداره بعدش هم خوبه ولی اگر بخوایم اون قبول نکنیم حق عقد جور نداره اگرچه محتاج باشه چرا؟ تعلیل این ضرورت تعلیل بر عدم جواز عقد جوره چرا نتونه بگیره؟ برای محتاج هم باشه؟ ضرورته برای اینکه ضروریست که اقتضا ندارد حاجت و نیاز انقلاب موضوع را یعنی که یعنی موضوعی که غیر قابل عوض بود با اجاره جالب شما بخواهی یه تغییرش کدید شما نمیده اینجا انقلاب موضوع بکنید ولی اینجا احتیاج پیشش بیا متوجه این دلیل نمیشه انقلاب موضوع تحقق پیدا کنه یعنی موضوع غیر قابل عوض بودن با اجاره جالب این حاجت این رو تغییر نمیده اگر خود موضوع میگه اگه مدهم اول نگفت به انم قضا همه ما یک بلوله ورد اگه قضا از چیزیست که قبول بکنه یه وجرا هیچی ولی ایدیال نظرش میتونه بگیره ولی اگر از این چیزایی نباشه که قبوله اگر بگیم که قبول اجاره نمی کنه و جهاله نمی کنه قبول عوض نمی کنه با اجاره جهاله شما اینجا ولی ایدیالش داشته باشید نمیتونید پولی بگیرید متوجه جور نمیتونید بگید موز نمیتونید بگید چون موضوع وقتی مشخص شد که قابلیت عوض نداره شما اینجا نمیتونید اون احتیاج موجب انقلاب موضوع نمیشه نمیتونید موضوع متعقل کنید یا الان چون احتیاج بده کنه پس یک ولد عوض انقلاب موضوع نمیتونید شما بکنید و مقدم شد تغییر در مقاصد اونجا بحث شده خب هازا اینه خود هازا مطلب رو بگید به فیلم ثم على تقدير جوازه بوجه ففي جواز تخصيص احد ما به او جعله على المدعي على التشريك بينهما على التشريك بينهما او جعل من الشك في انها تبع للعمل او للمنفعه الحاصله فعلى الاول هو عليهما وعلى الثاني يجب على المحكوم له او على المدعي خب در مسالك جلد 13 صفحه 349 خیلی ثانی گفتن سپس بنابر تقدیر جواز اون اخذ جور جواز اخذ جور اونو جایز بدونیم با یه بچی پس در جوازه این فی جوازشو بزنید یک این سوره یکیشه پس در جواز تخصیص یکی از این مترافعین به اون جول و اون مزدادن یک او یا قرار دادنه او جعلهی یا قرار دادن اون جول جعله جرم یا قرار دادن اون جرم بر مدعی این دو سه از تشریح که بین هما یعنی که اینا تشریح قاید بشن این مترافعین آقا هر کی سهم خودشو بده نصف نصف پرداخت بکنن این رو بگیم از کنم که سپس در بحضی جواز اون اخی جرم ببچی پس در جواز فلان فلان تشریح اینجا او جهان چند تا وجه وجود داره که بران باشد از شکی در این که اون اجرت همون جور باشه حالا تابع عمل است اینو بزنید اول، این تبانی للعمل رو بزنید اول، او للمنفعه چون باش کار داریم، او للمنفعه الحاصله اینو بزنید ثانی، اونو بزنید اول اینو بزنید ثانی. در اینکه بگیم این جول تابع عمل است یا این جول برای منفعت و حاصله است، پس بنابر اول، اول چی بود؟ که تابع عمل باشه، تمام للعمل. پس بنابر اول هو این اون جول علیه ما، یعنی بر مترافعین خواهد بود. اگر بگیم تابع عمل جول بر مترافعین خواهد بود، و بنابر ثانی که للمنفعت الحاصله بود، بنابر دوم اگر دومی رو قبول بکنیم واجب است اون نعرض کنم که جول اون مزددن بر محکوم الله کسی که حکم نفعش میشه یا بر مزدعی. چرا این تفکیک کرد؟ خوب دقت کنه، غالبا محکوم الله چیه؟ مدعی دیگه، معمولا شکایت بلا این هم نبتدن به حقش مخواد برسی دیگه. چرا اینجا از کنم که کلن نگفت علی المدعی یا کلن نگفت علی المحکوم الله؟ بزنید چون مدعی متقاضی ترافع است و غالبا حکم به نفع او خواهد بود، ولی صد درصدی نیست. مثلا چه از کنم؟ بعضی وقتا شده موالی پیش میاد، طرف پیش خودش فکر میکنه حق با خودشه، به واسطه جهل به فقه، به واسطه جهل به حقوق و احکام و قوانین اینا، تصور میکنه حق با خودشه. شده پیش اومده، طرف اومده به من گفته وقتی فلان این بر اون، و خیلی هم خودش طلبکار میدونست، برش توضیح دادم، قانون برش توضیح دادم، نه اونجا بخواد پیگیری بشه ذره تموم میشه، خیال نکن اونجا به نفعت میشه. یه بعضی وقتا طرف توهم این داره که حق با اونه، پس من برم شکایت بکنم به حق نمیرسه، میره پیگیری بکنه، بینه ای دادی ویدان، ای کاش من شکایت نمیکردم، بیشتر به ضررم شد، بدهکارم شدیم، بدهکارم تازه شدیم. متوجهید؟ اینطوری. بر همین ایشون تعبیر داره علی المحکوم الله، چون اینطور نیست که 100% موارد مدعی حکم نفوذ صادر بشه، این غالبیه. متوجهید؟ بر همین تعبیر خیلی خوبی به کار بردن، گفتن علی المحکوم الله، متوجهید؟ گفتن او علی المدعی، اینطور نیست که همیشه مدعی حکم نفوذ صادر شده باشه. خب و فیه بدن این کلام شهید ثانی، فیه این کلام شهید ثانی نظر اشکال است، و فیه ان هذه الوجوه لا تأتي بعد فرض كون دفع الجعل عنهم عاملتان ضرورة تبعيتها لمن وقع معه، نعم لو قلنا بوجود دفع ذلك عوضا عن شرعا امكن جريان هذه الاحتمالات هذا كله في القاضي. فمیشه شاهد در این حرفی که ایشون زده اشکال هست، اینکه این وجوه، وجوهی که ایشون ذکر کردن، نمی آید بعد از فرض اینکه دفع جول از طرف پرداخت کننده انها، این از طرف پرداخت کننده بگیم این معامله است، بعد اینکه اینو فرض بگیریم از این دقت بکنیم وانی که قضاوت اصلا معامله نیست. اونجا هم گفته بودن، این تذکر هم داده بودن که لیت اول فی الحقیقت قوض معامله، اینجا معامله نیست که قضاوت. خب اگه معامله بود، خب طرف مقابل باید اینجا بیت المال باید بگیم، وانی که معامله نیست. با فرض این که دفع جول، این میگه این وجوه نمی آید بعد از فرض اینکه دفع جول از طرف پرداخت کننده معامله حساب بکنیم. چرا این وجوه نمی آید؟ چون ضروری است که تبعیت می کند اون جول لمن وقع ما، برای کسی که جول واقع شده با او. بله خب اینجا چرا این طور آوردن؟ ضمیرش مؤنثه. تبعیت میخواد به معامله، معامله دقت کنی؟ بله ضروری است که تبعیت میکنه معامله برای کسی که معامله با او واقع شده دیگه، معامله با او واقع شده. بله اگر قائل بشنید به این که واجب است دفع ذلک، یعنی جور دفع کردن جور عوض از اون عمل شرعن، اگر قائل بشیم ممکن است جریان این احتمالات، اگه قائل بشیم، قائل که ما قائل نیستیم، به لو به همین تعبیر لو آوردن، این نه آوردن درسته؟ و امکن چی؟ این ما قائل نیستیم، لام لو قلنا این ما قائل نیستیم. بله اگر قائل بودیم، قائل میشدیم به وجوب دفع جول به عنوان عوض از اون عمل شرعن که باید به اون بده، ممکن بود جریان این احتمالاتی که شهید ثانی گفتن، و ما چون قائل نیستیم این جریانات هم این احتمالات هم جاری نمیشه. شما ها بیم وجود شهیدی ثانی ذکر کردن، ما اگر این رو فرض بکنیم که دفع جل از طرف پرداخت کننده چه باشه؟ معامله باشه. بعد از اینکه این رو فرض بکنیم، بعد میگن چون اون معامله تبعیت میکنه اون چیزی که معامله باش واقع شده. این عبارت خیلی خوبی نیست. متوجه چند میکنم؟ بعد یه مشکلی که وجود داره، میگه اصلا قضاوت که معامله نیست که. چه فرضیه؟ کی گفته؟ یعنی شما یه فرضی باید بیارید آقای فقیه که یک قائل اقل و با عنوان قول شاز داشته باشه. چی ما قضا را عرض کنم که اینجا
معامله
فرض کرده باشه؟ بله، میگه مگه اینطور بگیم، اینطور دفاع بشه، میگه ایشون خود قضا را که معامله فرض نکرده. چی گفته؟ دفع جول از طرف پرداخت کننده را بگه معامله حساب کنیم. دقت کردید؟ میگه این وجود بعد اینکه با دفع جول رو از طرف پرداخت کننده معامله فرض بکنیم، نه خود ما قضا را، اون دفع جل با معامله فرض بکنیم، اینجا معامله تبعیت میکند چیزی رو که معامله واقع شده. یعنی اینجا مشخصی که باید بده چی؟ باید چی بده؟ همون کسی که خروجی این دادگاه نکن شده. بزرگر میکنم خروجی، ولی یه وقت ممکنه که باشه، ولی اون مداره باشه، منکر باشه، خروجیش به نظر اون تموم بشه، ما کار نداره. اینجا به نفع هر کسی که صادر شده اون بیاد پرداخت بکنه. مثلا اینطور میخوام بگم، میگه این وجود که شهید ثانی گفتن نمی آید بعد از فرض این که دفع جل، از این میگه فرضا، ما فرض بگیریم که دفع جل از طرف پرداخت کننده، انه پرداخت کننده میخواد هر چی باشه که غالبا کیه؟ غالبا مدعی و محکوم الله، غالبا اونه. خب چرا اینطور میگی؟ این نمی آید بعد از چنین فرضی؟ چون میگه معامله تبعیت میکنن یه چیزی که معامله با او از کنم که واقع شده دیگه، هر فردی که نده دیگه وجود معنی نداره، که دیگه وجود معنی نداره، چند وجه نیست، یه وجه شد. چون خود چند وجه درست کنید یه وجه بیشتر نداره، خروجی از قضاوت در نفرگی شد اون فرق اضافه کنه، پس دو وجود نیست بچه واحد داره. چیز مهم میانه که هیچ ارزش اینجا عملی به فایده عملی این بحثا اینجا برای ما نداره.